بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 259 صفحه 226 سطر پنجم، استاد انصاری، 20/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
و بهی نستعین. قال الحسن بن علي عليهما السلام: عليكم بالفكر فإنه حياة قلب البصير ومفاتيح أبواب الحكمة، بهار الأنوار، جلد 78، صفحة 115. تفكر أنديشة در أجسام و در موجوداتی که عالم ماده را تشکیل داده، انسان را به خداشناسی راهنمایی میکنه. و این مادیگین هی میگن که ماده هست که مبدع همه چیز هست، و این حرفا باید دقت کرد مقصود از ماده چی چیه. مثلا همین اجزاء لایتجزا، اینا بسیط نیستن، اینا متجزین، مرکبن، اجزاء دارن و هر مرکبی محتاجه، احتیاج به مرکب داره، احتیاج به اجزاء داره. احتیاج و نیاز از اجسام هیچگاه برداشته نمیشه. کسانی که میخوان بگن جسم مرکب است از هیولا و صورت، بعدن میگن هیولا احتیاج به صورت داره، صورت احتیاج به هیولا داره، علا وجه غیر دائر، و هر دو محتاج به یک فرشته، ملک، به عالم غیب هستند. پس بنابراین این بحثا یه بحثی هست که این اجسام مرکبن، هر اندازه که اینها را تجزیه بکنیم باز تجزیه پذیر هستند، اجزا دارن، حدوثاً و بقاءاً احتیاج به مبدع تبارک و تعالی، احتیاج به مبادی عالیه دارن. و این جزء الهی تجزا، جزء الهی تجزا کسی که میگه درست نیست، یعنی این بسیط نیست، این جزء داره، مرکب هست. وقتی مرکب شد، مرکب احتیاج به اجزا داره و احتیاج به مرکب داره. چه قوه این اجزا رو دور هم جمع و جور کرد؟ اینها میخوان این بحث ها احتیاج و نیاز را میکشونه دامنش در درون اجسام، در درون ذرات اولیه اجسام. جسم حدوثاً که متکلمین میگن محتاج به علت هست، بقاءاً هم احتیاج به علت داره. جسم طبیعی مرکب است از ماده و صورت، ماده صرف القوه هست، مقوم میخواد. همچنین صورت جسمیه در تشخصش احتیاج به ماده داره، و هر دوی اینها محتاج به اون موجود مجرد هستند که از مبادی عالیه باشه. بنابراین این بحثا اینجوریست. و یه مطلبی که دیروز گفته شد، مثل که تا حدی بنده نتوانستم تقریرش بکنم، راجع به اون دلو و چاه خیلی روشنه. برای که ما یه تناب 50 متری از وسط چاه 100 متری یه دلوی بهش میبندیم و یه میخی هم وسط چاه میکوبیم، و این تناب 50 متری دلو هم میبندیم، یه تناب، دو تا تناب 50 متری تهیه میکنیم، یه تناب 50 متری یه طرفش دلو میبندیم، یه طرفش هم میبندیم به میخی که وسط چاه کوبیده شده. بعدن یه تناب 50 متری دیگری که از سر چات اون میخ برسه، اینم تهیه میکنیم، یه طرف اون تناب هم به دست خودمونه، یه طرف هم یه قلابی بهش میبندیم. و این قلاب وقتی حالا این تناب اولی که 50 متره، یه طرفش دلوه که ته چاهه، یه طرفش هم به میخی بسته شده که وسط چاه، یه تناب 50 متری دیگری، یه قلاب، آقا قلاب اینجوری اینطوری به سرش میبندیم، به گردنش میبندیم، یه طرفش هم دست ما هست بالای چا. از بالای چا اون تناب 50 متری دومی که قلابه یه طرفش هست، یه طرفش هم دست ما هست، این را میاندازیم به گردن اون تناب 50 متری در نزدیکی میخ، در نزدیکی میخ، و میکشیم بالا. وقتی میکشیم بالا این دلو دو تا محرک داره، یه محرکش این قلابیه که داره میکشتش بالا، یکیم چون یه طرفش به میخ بسته شده و محکم گرفته، همین هم کمک میکنه که این دلو زودتر بیا بالا. یه قلاب اینجوری ها خیلی روشن هستش. حالا یه مقداری عبارت اینم بخونیم. سلام علیکم. چطور آقا؟ نه حالا البته این ممکنه یه قاعده علمی، یه فرضیه علمی هم داره که چجوره و این یقین داشته باشید و تصورش هم همین که این قلاب به گردن اون تناب 50 متری اون نزدیک میخ میفته، وقتی میکشه بالا قلاب ایره میکشه بالا، میخم که اون از اون طرف او را نگه داشته محکم.
حاجی اومده دل رو به اسرع حرکت تن گفته ولی چیز رو
اون تناب
رو
گفتید که بتیول حرکت هست و درست هم هست. بله
در واقع نه بخوای حساب بکنی یک حرکت است که داره
هست. نه درسته
بالای این رو حرکت نه به همون حرکت اون میاد بالا.
نه دلو دو تا محرک داره و اما دلو دو تا محرک داره و اما قلاب یه محرک بیشتر نداره که دست ما باشه. عرض میکنم که حالا این روی مثلا اصول و قواعد علمی هم عرض کردم بحث شده که حالا بنده نظرم نیست. یکی از آیون دیروز فرمودند که البته هرچه غیر کتاب و اطرت هست فضربوه و علال جدار، ما هم به همین معنا معتقد هستیم و عرض میکنم که اعتقادمونم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و ما کرارن عرض کردیم اول این کتابم که شروع کردیم عرض کردیم فلسفه و عرفان همانند دو تا طفل نابالغ هستن که یه قیم میخوان که سرپرستشون باشه و زیر نظر او باشه و اون عبارت است از وحی و الهام، کتاب و اطرت، کتاب و سنت، سنت به معنای اطرت علیهم السلام. و البته اینها هم عرض کردم اگر کسی میگه جز الهی تجزا نداریم، بخواد بگه اجزایی که اجسامو تشکیل دادن بسیط نیستن، محتاجن، مرکبن. وقتی مرکب شد دو تا احتیاج پیدا میکنه هر مرکبی، به طوری که مادیگین میگن این ذرات زیمقراتیسی، این جواهر فرده، این اتم ها، این الکترون ها، پروتون ها، این اتر ها، ایچیچی ها، اینها نمیتواند مبدع عالم باشه، اینها همه محتاجن. همون الکترون و پروتون، همون اتر هم که گاز لطیفی است، اون هم نمیتونه از اجزا آرای تجزا ترکیب باشه. جز جوهر فردم جز داره، مرکبه. هر اندازه ما بتوانیم ایرا تجزیه و تقسیم بکنیم همینطور تقسیم پذیره و هر مرکبی دوتا احتیاج داره، یه احتیاجی به اجزا داره و یه احتیاجی به مرکب داره، پس نمیتونه مبدع پیدایش عالم باشه. این ماده مادی که این مادیگین میگن باید حسابش کرد. این کتاب یه جسمیه، از چی تشکیل شده، چی جوریه، چی مبدع پیدایش این کتاب شده. مشائین مانند ارسطو، فارابی، ابن سینا و صدر المتعلیهین هم با اینها همراه هستش و همچنین صاحب این کتاب، میگن جسم مرکب است از ماده و صورت. ماده احتیاج به صورت داره، صورت هم احتیاج به ماده داره. علا وجه غیر دائر که بحثش میاد که دورم لازم نمیاد و هر دوی اینها محتاج به یک موجود قدسی هستند. باید از عالم غیب مدد بگیرن، باید از عالم غیب نشأت بگیرن. این بحثا برای اینه. اگر یکی گفت جسم مرکب است از هیولا و صورت، میخوا بگه که اجسام همینطوری که حدوثاً احتیاج به مبدع تبارک و تعالی دارن، بقاءً هم محتاجن چون مرکبن و مرکب احتیاج به مرکب داره، احتیاج به اجزا داره، بی نیاز نیست. نمیتونه اینها مبدع پیدایش عالم باشه، اینها خودشون مرکبن، اینها جزء دارن. نه حالا میخوام عرض کنم اگرم کسی جزء لایت جزا را ابطال میکنه، یه حسابی نیست. اینها همون تفکر در اشیاء، تفکر در موجودات هستش، اندیشه در موجوداته و الا او یه حرفیه، اونم یه حرفیه. وقتی جزء را تجزا باطل شد، وقت مشاهین میگن مرکب است از ماده و صورت، که حالا چند تا بحثی دیگه میاد به صبر نوعیه، باید از عالم غیب بیا ارتباطی، این عالم باید با عالم غیب باشه، نمیشه. حالا اینو بحثاش میاد. خواستم عرض کنم که یه مقدار البته ولو طبیعیات هست، اونم توی بیماری و مریضی ما ارادتمندتون و هم مباحثه ارادتمندتون افتاده، اینا یه خورده به نظر میاد که چیزه، لیکن همه اینها اینجور هم نیست که، اینا علومیست که حکمای اسلام این مسائل رو مطرح کردن که این ماده که ماده اولیه است که مبدع پیدایش اشیاء است. باید دقت بشه ماده اولیه کیه، چیه این ماده اولیه، هی ماده اولیه، هی ماده ماده میگن، چیه مقصودشون؟ هیولاست که صرف القوه هست، احتیاج به صورت جسمیه داره و احتیاج به یه موجود قدسی داره. مقصودشون صورت جسمیه، در تشخصش احتیاج به هیولا داره. مقصودشون ذرات زیمقراتیسیه، اینا دوتا احتیاج دارن، احتیاج به مرکب دارن، احتیاج به اجزا دارن. مقصودشون الکترون و پروتون هست، اونام تقسیم پذیرن، ولو تقسیم فکی نپذیرن، تقسیم وهمی و عقلی میپذیرن، جز دارن، محتاجن، حدوثن و بقاءن احتیاج به الله تبارک و تعالی دارن. وستلزم الوهمی و فکیین لما تساوت الاجزا تباعا فعلما هو مصدر و صفت ذاتیت لشی سوا اون کانت حرکتن و سکونن او غیرهما و سوا اون کانت مصدریتهو ان شعور ام لا فهو اعم من الطبیعت من وجهین فعلما و فیه اشارتون الى بطلان مذهب زیمقراطیست بیانه ان انواع القسمت التي يجوز زیمقراطیست على تلک الاجسام الصغار مما هو بمجرد توهم جزئیان او بفرض العقل کلیان او بسبب اختلاف عرضین قارین او غیر قارین تهدسو فی المقسوم اثنینیتن یساوی تباع کل منهما تباع المجموع و تباع الجزء الخارج الموافق للمجموع فی الماهیه المنفصل عنه فی الوجود و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد و ذالک یوجب ان یجوز علی الجزئین المتصلین ما یجوز علی الجزئین المنفصلین عن المقسوم و الخارج الموافق من الانفکاک و ان یجوز علی المنفصلین ما یجوز علی المتصلین من الالتهام والامتناع لعارض لا یقتضی الامتناع الذاتی فجواز القسمت الوهمیه ملزوم لجواز الفکیه وقد یقال انه منقوض بالزمان فانه قابل للوهمیه دون الفکیه و یجاب بان الزمان من حیث طبیعته المقداریته لا یعبا عن الفک انما عباؤه من جهت خصوصیت ذاته و انه یمتنع تریان العدم اللاحق علی و بالجمله المانع علی عن الانفکاک خارج عن ذات المقدار المطلق. برهانی که بر رد نظریه زیمقراطیس اقامه شده، ما حالا بحث معاد رسیدیم آقا؟ ما که بحث معاد نرسیدیم، بحث معاد در این کتاب شده آقا. حضرت انصاری، بنده دارم عرض میکنم کسی که میگه جز الهی تجزا نداریم، ای به خداشناسی نزدیکتره. برای جنگا بگه این اجزاء الهی تجزا، این ذرات زیمقراتیسی، اینا تجزیه پذیرن، جز دارن، مرکبن، و مرکب دوتا احتیاج داره، یکی به مرکب احتیاج داره، یکی به اجزا احتیاج داره، نمیتونه مبدع پیدایش عالم باشه. بنده دارم این رو عرض میکنم، اینش موافقه با این معناست که ممکن محتاجه. معاد که ما هنوز نرسیدیم، معلوم نیست ما بتونیم برسیم، شاید مردیم. عرض میکنم اینها. خب حالا اذن میفرمایید برهانی که بر رد نظریه زیمقراطیس اقامه شده به صورت برهان، به صورت قیاس اقترانی هم میتونید مطرح بفرمایید، و اون اینه که علا اجزا و صغار و سلبت و زیم قراتیسیه متشابهتون فتبا، و کل ما کان متشابهتون فتبا متحدتون فالحکم، لان حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز و واحد. نتیجه میگیریم که پس اجزاء زیم قراتیسی متحد در حکمن، در یجوز و لا یجوز. چرا؟ برای که امثالن، متشابهن. هذه الاجزاء متماثلتون متشابهتون، و کل ما کان متشابهتن و متماثلتن متحدتون فی الحکم به حکم القاعده، به حکم قاعده عرض میکنم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. پس اینها متحد در حکمن. ما میبینیم که طباع اینها، مزاج اینها اینطوریه. حالا که دو تا جزء زیمقراتیسی وقتی ما میگیریم میبینیم از هم جدا هستن، حالا دو تا جزء یه جزئی که خود زیمقراتیس هم قائل به انقسام وهمیشون هست، اشکال نفرمایید که دو تا ذره زیمقراتیسی از هم جدا هستن. حالا ما میخواییم بگیم دو جزء یه جزء از اینها هم ممکنه از هم جدا بشن، لابد خواهید فرمود که جزء نداره. نه، خودش که تقسیم وهمی و فرضی عقلی که قائله. چیزی که از تقسیم فکی که ممکن نیست لعارضین هست، برای که آلات و ابزار تفکیک و تجزیه نداریم. خب حالا که اینجوری شد، ما میگیم این دو تا جزء دو تا ذره زیمقراتیسی که از هم جدا هست، خب هر کدوم دو جزء هر کدوم از اینها هم همین حکم دارن، اینا میتونن از هم انفصال پیدا بکنن. و دلیلش همینه که دو تا ذره زیمقراتیسی که از هم جدا الان هست، دو جزء یه ذره میتونه از هم جدا بشه، باز دو جزء یه نصف یه ذره هم میتونه از هم جدا بشه. و همین طوری که دو جزء یه جزء الان به هم پیوسته هستن، این دو تا جزئی هم که از الان از هم جدا هستن، اینا میتونن پیوستگی پیدا بکنن، چون یه تبع دارن، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. پس ذرات زیمقراتیسی هم انفصال پذیرن، میشه تکشون کرد، و هم اتصال پذیرن. دو تا ذره زیمقراتیسی هم میشه به هم متصل کرد که جسم واحدی به وجود بیا. و البته در حقیقت این فصل و وصل را هیولای اولا و ماده اولا میپذیره، چون در حد ذات نه متصل و نه منفصل، هم انفصال را میپذیره و هم اتصال را میپذیره. و اگر انفصال پذیر نبودن، الان نباید اینها از هم جدا باشن. زیمقراتیس میگه این کتاب از 100 تا جزئه، از 100 تا اتم به وجود اومده، خب 100 تا از هم جدا هستن، چرا اینا از هم جدا شدن؟ حالا که اینها انفصال پذیر شدن، اجزاء هر یک از اینا هم انفصال پذیر هستن، پس هر یک از اینا قابل تجزیه هستن. و همچنین چون اجزاء هر جزئی الان به هم متصلن، خود این اجزاء هم میتونن به هم متصل بشن، خود اینها هم اتصال پذیر هستن. عرض میکنم که در اینجا مرحوم حاجی، البته خارج از بحث، کلمه تباع که میفرمایند میخوان فرق کلمه طبا و کلمه طبیعت بیان بفرماین. ما عذر میخوایم که چون ان نظر و الى وجه العالم عباده آیون محترم رو همه زیارت کنیم و ثواب ببریم. عرض میکنم که ایشون فرمودن که لما تساوت الاجزا تباعا فعلما، طبیعتا نفرمودن، تباعا فرمودن. فرق تبا با طبیعت اصطلاحا اینه: خواجه نصیر الدین طوسی حکیم قدوسی در شرح اشارات در جلد دوم که در طبیعیاته، عرض میکنم که صفحه 192 و 193 در اونجا مفصل فرق بین طبیعت و طبا بیان فرموده. صاحب کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون، اون هم در جلد اول صفحه 911 ذکر کرده. مرحوم حاجی اختصارا اینجا اشاره میفرمایند که طبا با طبیعت اصطلاحا با هم فرق میکنه. چرا؟ برای که طبیعت اون چیزی است که مصدر صفات ذاتیه شی باشه، اما اون صفات حرکت و سکون باشه و بدون شعور و اراده هم باشه. و اما طبا نه، طبا عبارت هست، طبا اصطلاحاً به چیزی میگن که مصدر صفت ذاتیه شی باشه. اون صفت ذاتیه خواه حرکت و سکون باشه، خواه غیر حرکت و سکون باشه، و اون مصدر خواه صاحب شعور باشه، خواه صاحب شعور نباشه. پس طبا اعم است از طبیعت به دو وجه. طبیعت به اونی میگن که مصدر و مبدع حرکت و سکون در جسم باشه، عرض میکنم که و بدون اراده و شعورم باشه. و اما طبا به اون چیزی گفته میشه که مصدر صفت ذاتیه شی باشه، خواه اون صفت حرکت و سکون باشه، خواه غیر حرکت و سکون باشه. مثل همینجا مثلا فصل و وصل باشه، انفصال و اتصال باشه. و خواه دارای شعور و اراده باشه، خواه نباشه. طبا اعم است از طبیعت من وجه. حالا این قید صفت و ذاتیه که آوردن، این ذاتیه نه اون ذاتیه ایست که در منطق گفته میشه. مثلا اینها معتقدن بر این که این عناصر اربعه، مثلا آب و خاک، یه طبایی دارن. حالا در اونجا تعبیر به طبیعت میکنن، طبیعتی دارن و اون طبیعت میل به مرکز داره. لذا آب و خاک لو خلیا و طبعهما میل به مرکز زمین دارن، چون اونها معتقد بودن که جسم که پایین میا به خاطر این معناست که میل به مرکز عالم داره که زمین باشه و زمین را مرکز عالم میدونستن. اونها قائل به جاذبه نبودن. در شرح اشارات قول کسانی که قائل به جاذبه هم بودن ذکر میکنه ابن سینا، اما رد میکنه. یه جاذبه، جاذبهی که میگن نمیدونم فلان غربی کشف کرده 1050 سال، 1100 سال پیشم نیروی جاذبه در بین علماء اسلام مطرح بوده. این عرض میکنم یه طبیعتی داره آب و خاک که این طبیعت مبدأ حرکت آب و خاک است به طرف مرکز عالم که زمین باشه. این صفت ذاتیه که گفته میشه اینه، یعنی به قصر قاصر نیست. آمدن آب از بالا به پایین و خاک و سنگ از بالا به پایین، این به قصر قاصر نیست، ذاتی هست، یعنی به قصر قاصر نیست. یعنی طبیعت و مزاج این ثقیلان که آب و خاک باشه، اینها یه میلی هم هست، به واسطه یه میل اینها رو حرکت میده، آب و خاک رو حرکت میده به طرف مرکز عالم که زمین باشه. به خلاف آتش و هوا که طبیعت اونها با میلی که به طرف سطح مهدب فلک الافلاک داره که فوق باشه، جهت فوق باشه، اینها رو به بالا میبره. بدون قصر قاصر هم که باشه، شعله آتش رو به بالا میره، هوا رو به بالا میره. خلاصه طبیعت اونیست که مصدر و مبدأ صفت ذاتی یه شیعی باشه، اما اون صفت ذاتی مثل حرکت و سکون باشه و من غیر شعور و ارادتن باشه. و اما تبا عبارت هست از اونی که مصدر صفت ذاتی یه شیعه، خواه اون صفت ذاتی حرکت و سکون باشه، خواه غیر حرکت و سکون باشه، و خواه با شعور و ادراک باشه اون مصدر و خواه بدون شعور و ادراک. حالا البته عرض کردم در شرح اشارات قید به ذات معنا می کنن، لابل عرزم هست معنا می کنن، اما تا همین اندازه که در اینجا ایشون بیان فرمودن. حالا تبع این ذرات زی مقراتیسی ببینیم آیا طبعشون یه طبعی که دارن، یه طبعی دارن، یه مزاجی دارن. اگر مزاجشون انفصال هست پس اتصال معنا نداره، اگر مزاجشون اتصاله پس انفصال معنا نداره. اما نه، اینها هم انفصال میپذیرن هم اتصال میپذیرن. عرض میکنم در اینجا مرحوم حاجی میفرماین ممکن است کسی اشکال بکنه به زمان، البته اشکال نقضی زمان، با این که تقسیم وهمی و فرضی میپذیره تقسیم فکی خارجی نمیپذیره. پس کسی میگه ذرات زیمقراتیسی هم ایجوری هم همطوری که زیمقراتیس میگه، این ذرات صغار سلبه تقسیم وهمی و فرضی میپذیرن مثل زمان، اما تقسیم فکی خارجی نمیپذیرن. زمان را ما تقسیم میکنیم به قرنها، سالها، هفته ها، ساعت ها، دقیقه ها، ثانیه ها، اما آیا زمان قطع میشه؟ میشه قطعش کنی در خارج؟ یعنی یه لحظه باشه که زمان نباشه؟ بین زمان ماضی و زمان حال یا زمان حال و آینده یه دقیقه فاصله بشه که قطع بشه؟ خب نمیشه. شما چی میگید؟ هر چی درباره زمان گفتید ما هم درباره ذرات زیمقراتیسی میگیم. زمان تقسیم وهمی و فرضی میپذیره و تقسیم فکی و خارجی نمیپذیره. ذرات زیمقراتیسی هم اینجوری هستش، تقسیم وهمی و فرضی میپذیره اما تقسیم فکی خارجی نمیپذیره. ایشون جواب میدن که زمان من حیث هو زمانون و من حیث هو مقدارون للحرکت الفلکیه و من حیث الحرکت الفلکیه هست که تجزیه فکی خارجی نمیپذیره، نه به خاطر مقدار مطلق و امتداد مطلق، نه، چون اینها معتقدن با بحثایی که در مثل شرح اشارات و اینها مفصل شده که حرکت به اذن الله تبارک و تعالی برای فلک دائمی است. البته مشیت حق تبارک و تعالی تعلق گرفته که حرکت برای فلک دائمی باشه و الا دائم حقیقی حق تبارک و تعالی است. او وقت اینها میگن که حرکت برای فلک دائمی است. وقتی حرکت برای فلک دائمی شد و قطع نشد حرکت فلک به اذن الله تبارک و تعالی، مقدار حرکت هم که زمان باشه قطع نمیشه. پس اینی که زمان و زمان، مثلا اگر بخوایم بگیم عدم زمانی عارض بر زمان بشه، عدم زمانی ها، زمان مسبوق به عدم ذاتی هست، اما عدم زمانی یعنی چه؟ بگیم که زمان تا حالا امتداد داشته باشه، بعدش زمان عدم پیدا بکنه، یعنی عدم ملحق به زمان بشه. یعنی چه؟ یعنی در زمان بعد عدم پیدا بکنه. و زمان یه چیزیه که از رفعش وضعش لازم میاد. میگیم که عدم عارض بر زمان بشه، یعنی در زمان بعدی عارض برش بشه. تا این زمان، یکی معناش این میشه که زمان زمان داشته باشه، ولون که زمان زمانی یون به نفس ذاته، زمان که زمان زمان نداره. پس نمیتونیم ما عدم زمانی را ملحق کنیم به عدم، به زمان، عدم زمانی. البته بگیم که زمان تا حالا بوده، بعدش دیگه نیست، یعنی در لحظه بعدی نیست، یعنی در ساعت بعدی نیست، یعنی در زمان بعدی نیست، از رفع زمان وضع زمان لازم میاد. و اینی که زمان قابل انفکاک خارجی نیستش به خاطر نفس زمانه، نه به خاطر این که زمان مقداره. چون کم متصل دو جوره، کم متصل قار و کم متصل غیر قار. کم متصل قار عبارت است از جسم تعلیمی و سطح و خط، کم متصل غیر قار هم عبارت است از حرکت و زمان. مثلا حالا اگر حرکت چیز باشه مثل زمان، کم متصل غیر قار مقداره. زمانم من حیث و مقدارون قبول انقسام میکنه. چیزی که از اینی که قبول انقسام خارجی نمی کنه به خاطر زمان بودنش و حرکت فلک بودنش غیر قار بودنش، به این معنا چون حرکت در اونجا دوریه. اگر ما همین زمان را مقدار یه حرکت مستقیمی فرض بکنیم قابل انقسام فکی هم هستش. اگر زمان را ما مقدار حرکت مستقیمی در زمین مثلا در اینجا حساب کنیم که مقدار حرکت دوری فلک نباشه، قابل انقسام فکی هم هستش. پس زمان هم من حیث و مقدارون و امتدادون غیر و قارن قابل انفکاک خارجی هم هست، قابل تجزیه فکی هم هست، انقسام فکی هم هست. و این به خاطر خصوصیت زمان بودنشه. و اما این ذرات زیمقراتیسی نه، اینا قابل انفکاک خارجی هم هستن. آلت و ابزار شما نداریم، نمیتونیم تقسیمش کنیم. بعد اعتراض دیگر و اشکال دیگری که بله، حالا شما گفتید این اجزا، این ذرات زیمقراتیسی متشابه و متماثل هم. ممکنه متشابه و متماثل نباشن. از کجا؟ حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم الامثال، ممکنه این ذرات زیمقراتیسی امثال نباشن، متشابه نباشن، مختلف باشن. مثلا این دوتا که از هم فعلا جدا هستن، جدایی پذیر هستن، اما اون دو جزئی که در یه جز هست نه، جدایی پذیر نیست. این حکم نداره، نمیشه بشکنیش، نمیشه تکش کنی. عرض میکنم که ایشون بعد خود مستشکل میگه که ممکنه اینها متماثل نباشن، متشابه نباشن. بعد خود مستشکل یه انقلتی هم به خودش میزنه که بله، اگر کسی بیا بگه که بله خود زیمقراتیس قبول داره که اینها متشابه و متماثلن، مستشکل میگه ما جواب میدیم که پس یه برهان نمیشه، جدل میشه. جدلم که برای کشف حقیقت جسم به کار نمیخوره. چرا؟ برای که ما میگیم که خود زیمقراتیس چون پیشش مسلمه و قبول داره که اینها متشابه و متماثلن، لذا ما او را ملزم میکنیم. این جدل میشه، چون مبدأ برهان، مبدأ قیاس جدلی عبارت است از مسلمات اندلخص. جدل که به کار نمیخوره. حالا زیمقراتیس قبول هم داشته باشه، با قبول او که نمیشه برهان اقامه کرد. باید واقعا متماثل باشن و متشابه باشن. ایشون جواب میدن که نه، مطلب برهانی جدلی نیست. ما کاری نداریم که زیمقراتیس قبول داره که متشابهن یا قبول نداره، تا بر حسب مسلمات او قیاس تشکیل بدیم و قیاس بشه قیاس جدلی. نه، اینجوری نیست. برای اینکه ما میگیم امتداد جوهری یه چیزه، امتداد جوهری یه چیزه، جسم به معنای ماده، نه جسم به معنای جنس. بله، جسم به معنای جنس مختلفه، صور نوعیه. جسم آبی، جسم خاکی، جسم ناری، جسم نامی، جسم حیوانی، جسم انسانی مختلف. و جنس هم یحمل علی حقائق، بر حمل میشه بر حقائق مختلفه. اما جسم به معنی، جسم به شرط لا، جسم به معنای ماده ذهنی، اون جسمی که یه نوع از انواع جوهره، نه اون جسمی که جنس است از برای جسم نامی و امثال اینها. نه، جنس به معنای ماده، ماده ذهنیه که قابل حملم بر چیزی نیست. جسم به شرط لا، امتداد مطلق. امتداد مطلق یه چیزه، امتداد جوهری یه چیزه. بله، در اثر منظماتی که فسو، اگر ما همین جسم را جنس حساب بکنیم، یه فصولی زمیمه او میشه و حقایق مختلفی به وجود میاد، انسان و حیوان و شجر و مادر و امثال اینها. اما جسم به معنای امتداد جوهری، جسم به معنای ماده، نه به معنای جنس، جسم به اعتبار به شرط لا نلا به شرط، یه چیزه. پس بنابراین حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد. ایشون فرمودن که انقسام وهمی و فرضی که خود زیمقراطیس برای این ذرات زیمقراطیسی قائل هست، مستلزم انقسام فکی خارجی هست. چرا؟ و بیان این استلزام این است که این اجزا از نظر تبا با هم مساوی هن، یه تبایی دارن، یه طبعی دارن، یه مزاجی دارن. حالا مرحوم حاجی میخوان کلمه تبا را معنا کنن. هو مصدر و صفت ذاتیت لشی، تبا اصطلاحا مصدر و مبدع صفت ذاتیه شیعه، مثل همون تبایی که در آتش هست و ای را رو به بالا میبره به واسطه میل. اعم از این که اون صفت حرکت و سکون باشه یا غیر حرکت و سکون باشه، مثل وصل و فصل پذیرفتن مثلا. و سوا اون کانت مصدریت او ان شعور املا، و اعم از این که مصدریت او ان شعور و ادراکن باشه یا ان شعور و ادراکن نباشه، مثل انسان که مصدر افعال خودش ان شعور و ادراکن، و مثل طبیعت آب که من غیر شعور و ادراکن هست. فهو اعم من طبیعت من وجهین، پس تبا اعم است از طبیعت از دو وجه، همین دو وجهی که گفتیم، یکی ای که در بند حرکت و سکون نیست در حالت که طبیعت هست، یکم در بند شعور و اراده نیست در حالتی که طبیعت اینجوریه، در بند عدم شعور و اراده نیست. فعلما این مطلب رو بدون، و فیه اشارتون الى بطلان مذهب زیمقراطیست، چون صریحا برهان را بیان نفرموده در شعر مرحوم حاجی، در این شعر ما اشاره است به بطلان مذهب زیمقراطی است که جسم طبیعی را مرکب از اجزاء صغار سلبه میدونه. بیانه ان انواع القسمه التي يجوز زیمقراطی على تلك الاجسام الصغار مما هو بمجرد توهم جزئیان او بفرض العقل کلیان او بسبب اختلاف عرضین قارین او غیر قارین تهدسو، انواع اسم انه هستش، تهدسو خبرشه، تهدسو فی المقسوم اسنینیتن. بیان این برهان اینه که انواع انقسام و قسمتی که جایز میدونه زیمقراطیست بر این اجسام صغار، که اون انواع قسمت ها عبارت باشه از انقسام به مجرد وهم که جزئیه، چون کار وهم ادراک جزئیاته، یا انقسام به فرض عقل که کلیه، چون کار عقل ادراک کلیاته چنانچه گفته شد قبلا، یا تقسیم به سبب اختلاف عرضین قارین. یه طرف مثلا اگر یه دونه از این ذرات زیمقراطیسی ابلق باشه، یه برش سفید باشه یه برش سیاه باشه، این تقسیم پذیره به وسیله عرضین قارین، چون سواد و بیاض استقرار دارن در جسم. او غیر قارین، یه دونه از یه اتما یه طرفش رو به این کتابه یه طرفش رو به این بلندگوه مثلا، اینجوری این موازات، یه طرفش موازات با این کتاب داره یه طرفش موازات با این داره، اگر بچرخونیمش بلا فاصله این موازات بردوشته میشه، این عرضین غیر قارین. یا این کتاب، برگ این کتاب از اینجا مماس با این برگه، از اینجا مماس با اون برگه، اینها عرضین غیر قارین گفته میشه که جلوتر هم گفته شد. خلاصه چهار جور تقسیم، تقسیم به مجرد وهم و تقسیم به فرض عقل و تقسیم به سبب اختلاف عرضین قارین و غیر قارین. این انواع قسمت ها و تجزیه هایی که زیمقراطیس خودش هم معتقده، همین ها احداث میکند و ایجاد میکند در مقسوم، در همون ذره زی مقراطیسی که مقسومه، ایجاد اثنینیت میکنه، ولو در عالم وهم، ولو در عالم فرض عقلی، ولو به وسیله عرضین قارین یا غیر قارین، ایجاد اثنینیت میکنه در اینها. یساوی تبا و کل منهما تبا المجموع و تبا الجزء الخارج الموافق للمجموع فی الماهیه المنفصل عنه فی الوجود، که مزاج هر یک از این دو جزء وهمی یا فرضی یا عرضین قارین یا غیر قارین، که تبا و مزاج هر یک از این دو جزء مساوی است با تبا و مزاج همون مجموع، یعنی همون جزئی که در عالم وهم او را به دو جزء تقسیم کردیم، مزاج هر یک از این دو جزء مساوی است با مزاج مجموع، یعنی همون مقسومی که تقسیمش کردیم، و همچنین مزاج هر یک از این دو جزء مساوی است با مزاج اون جزء دیگری که خارج از این مقسومه و ما تقسیمش نکردیم، یه ذره دیگر زیمقراتیسی که موافق با این مجموعه، یعنی موافق با این جزئی است که ما تقسیمش کردیم در وهم در ماهیت و منفصل از او هست در وجود. یه دونه ذره زیمقراتیسی که وهمن تقسیم شد، این دو جزء تقسیم شده یه به وهم، مزاجش موافق است با مزاج همین جزء که در خارج حالا دو تا جزء براش در نظر گرفتیم و موافق است با مزاج یه ذره دیگری زیمقراطیسی. و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز و واحد، وقتی اینا امثال شدن، تباع کل منهما با تباع مجموع و تباع جزء دیگری موافق و مساوی شد، حکم امثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحده، و ذالکه همین معنا یوجب و ایجوز علل جزئین المتصلین ما یجوز علل جزئین المنفصلین. همین معنا موجب میشه که جایز بداند زیمقراطیس بر دو جزئی که متصلن، اونی که جایز میداند بر این دو جزء منفصل. دو جزء منفصل کدومن؟ عن المقسومه و الخارج الموافق، همین جزئی که در وهم تقسیمش کردیم با یه جزء ذره دیگر زیمقراطیسی که موافقه با اینه. و همین معنا موجب میشه که تجویز بکنه زیمقراطیس، یا تجویز بشه از طرف هر کس میشه بر این دو جزء متصل، اون چه جایز تجویز میکند بر دو جزء منفصل. این دو جزء الان انفصال دارن، این دو جزء متصل هم ممکنه منفصل بشن، یعنی اون جزئی که تقسیمش کردیم به وهمی و اون جزئی که خارج از اینه و موافقه با اینه، که عبارت از انفکاک باشه، باید تجویز انفکاک بکنه، انفکاک رو تجویز کنه. و ایجوز علی المنفصلین ما یجوز علی المتصلین من الالتهام، و باید تجویز بشه بر دو جزء منفصل زیمقراطیسی اون چه تجویز میشه بر این دو جزء متصل، که عبارت از التهام و به هم پیوستن باشه. این دو جزء، این دو تا ذره زیمقراطیسی هم که الان از هم منفصلن ممکنه به هم پیوسته بشن، پس هم پیوستگی میپذیرن هم انفصال، هم دو جزء اون یک جزء انفصال میپذیره، هم دو ذره مستقل زیمقراطیسی اتصال میپذیره، میشه از این ذرات یه جسم متصلی به وجود بیاد. ولی امتناع لعارضن لا یقتزل امتناع از ذاتی، حالا ما نمیتونیم این ذره زیمقراطیسی را تجزیه بکنیم چون آلت و ابزارش نداریم، مته روی اینها نمیخوره. مثلا این امتناع تقسیم فکی خارجی به خاطر عارضی که نداشتن آلت و ابزار باشه مقتضی امتناع ذاتی نیست. فجواز القسمت الوهمیه ملزومون لجواز الفکیه، جایز دانستن قسمت وهمیه بر این ذرات زیمقراطیسی لازمش اینه که قائل به جواز فکی هم بیشیم، ولو ای که الان آلات و ابزار نبوده، تا زمانی که اتم را شکستن آلات و ابزار به وجود اومد و ذره زیمقراطیسی و اتم را شکستن، که بهترین دلیل بر امکان شیء هم وقوعشه، اتم را شکستن. وقد یقال انه منقوض بالزمان، بعضی گفتن که این حرف شما نقض میشه به زمان، اشکال نقضی به شما وارد میشه. فانه قابل للوهمیه دون الفکیه، زمان قابل انقسام وهمی هست اما قابل انقسام فکی نیست که یه دقیقه زمان از کار بیفته. و یجاب به ان الزمانه من حیث و طبیعته المقداریه لا یعبا عن الفک، زمان از حیث طبیعت مقداریش که کم و متصل غیر قاره، عبا و امتناعی از فک خارجی هم نداره. انما عباؤه من جهت خصوصیت ذاته، امتناع زمان از قسمت فکی خارجی به خاطر خصوصیت ذاتشه. حالا خصوصیت ذات چی چیه؟ و انه ای و انه بیان همون جهت خصوصیت ذاتشه. و انه یمتنع التریان العدم اللاحق علیه، از جهت خصوصیت ذاتشه که اون خصوصیت ذاتیش عبارت هست از این که ممتنع از عارض شدن عدم لاحق بر زمان، برای که از رفعش وضعش لازم میاد. و بالجمله المانع و عن الانفکاک خارج عن ذات المقدار المطلق، مانع از انفکاک و انقسام خارجی بیرون است از ذات مقدار مطلق. مقدار مطلق من حیث و مقدار مطلق قابل تقسیم فکی هم هست. حالا چون زمان مقدار حرکت فلکه و حرکت فلک دائمی هست به اذن الله تعالی، به خاطر اینه و الا ممکن. و اطور زعیزن، باز اعتراض شده بر این برهانی که ما بر ضد زیمقراطیس اقامه کردیم. و اطور زعیزن به ان تلکل اجسام صغاره لعلها کانت متخالفتن به تب، این اجسام صغار شما گفتید که متماثلن و حکم الامثال فی ما یجوز واحد، شاید اینا متخالف به تب باشن، مزاجشون گوناگون باشه. فلا یلزم اتحادها فی الحکم، پس نمیتونیم بگیم یه حکمی دارن. بعد مستشکل میگه و این بنیه علا تسلیم زیمقراطیس تماثلها کان جدلا غیر مفید فی تحقیق ماهیت الجسم. مستشکل میگه اگر هم کسی بیا به ما مستشکل بگه که بله ما این برهانمون را بناگذاری میکنیم بر اینکه خود زیمقراطیس هم قبول داره تماثل این اجزا، این میشه جدل، یه قیاس میشه قیاس جدلی، که چون خود زیمقراطیس قبول داره پس بیایم ملزمش بکنیم، این میشه جدل. و مفید در تحقیق ماهیت جسم نیست، در تحقیق ماهیت جسم باید برهان اقامه کرد. از لم یسد ذالک الاحتمال، زیرا که این احتمال سد نشده، ممکنه این اجزا متخالف باشه، متخالف به طب باشه، باید این احتمال سد بشه تو برهانی بشه، ولا جدلی میشه، جدل که فایده نداره. مستشکل ایجور میگه ول جوابو انه قد ثبت ان طبیعت الامتداد الجوهری ای الجسم بالمعنى الذی هو مادتون للذی هو جنسون طبیعتون واحدتون، ای طبیعتون واحدتون خبر انه هست. و جواب این مستشکل اینه که ثابت شده است که طبیعت و مزاج امتداد جوهری، امتداد جوهری یعنی چه؟ یعنی جسم به معنای ماده، ماده عقلیه و ذهنیه، جسم مأخوذ به شرط لا که هیچ فصلی باش نباشه، که میشه یه نوعی از انواع جوهر، نه جسم به معنای جنسی که مأخوذ لا به شرط باشه و جنس باشه برای جسم نامی و حیوان و امثال اینها. و جواب اینه که قد ثبت در جای خودش که طبیعت امتداد جوهری، همون جوهران یمکنه ای یفرز فی خطوطون ثلاثتون متقاطعه، یعنی جسم به معنای ماده که مأخوذ به شرط لا باشه و هیچ فصلی باش نباشه و یه نوعی از جوهر باشه، نه اون جسمی که جنس است و مأخوذ است لا به شرط و ممکن است فصلی بهش بخوره و حقائق مختلفه ازش درست بشه. حالا قد ثبت این که طبیعت امتداد جوهری به این معنا نه به اون معنا، طبیعتون واحدتون محصلتون نوعیتون، یک طبیعت واحده محصله نوعیه هست، محصلم هست، جنس نیست، چون جنس تحصل نداره، نه در خارج تحصل داره نه در ذهن تحصل داره، ول جنس مغمورون به کل الاوئیه فان الوجود هو فی انواعه، اما نوع تحصل داره. این جسم به این معنا یه طبیعتی است، محصلم هست، مثل جنس غیر محصل نیست، نوعیه هستش. و این اختلافات بالخارجیات، بله اگر همین جسم را ما اخذ کردیم لا به شرط و به عنوان جنس قرارش دادیم، او وقت بله او وقت فصول خارجیه ملحق به او میشه و مختلف میشه و حقایق متباینه و انواع متباینه ای به وجود میاره. و این اختلافات، اگر چه ممکنه اختلاف پیدا بکنه همین جسم بالخارجیات، یعنی فصولی که منظم به او میشه، و او وقتی است که ما جسم را لا به شرط بگیریم تا بتونه یه فصلی بهش منظم بشه و یه نوعی از اینها به وجود بیاد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.